با بانک‌های عاملا بسته همین اتفاق افتاده. اما تو این بخش بوروکراسی که الان عرض کردم، تو بخش تسهیلات بانکی قرار بانک همکاری بکنه، متاسفانه اینجا یک کمی نقص داره.
خیلی خب، تا بانک‌ها رسیدیم. عرضم حضور شما که ارتباط تلفنی داریم با یکی از کارآفرینان نمونه تولید کننده گیاهان دارویی هم هستن ایشون. آقای دکتر جهانگیری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و خدمت شنوندگان عزیزتون. سلام عرض
خیلی متشکرم. آقای جهانگیری خواهش میکنم کمی با انرژی بیشتر با ما صحبت بکنید، بلندتر صحبت بکنید. خیلی ممنونم. آقای مهندس ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران هم مهمان ما هستن داخل استودیو. چند سالی که کارآفرینی دارید میکنید آقای جهانگیری؟
من شاید نزدیک 40 ساله که توی این مسیر افتادم و همچنان در سه شیفت مشغول این کار هستم.
از افتادن در این مسیر پشیمان که نشدید که؟
اصلا یک ویروس دلنشینی که بسیار بسیار لذت بخشی،
بسیار لذت بخشی. میتونید به ما بگید برای چند نفر شما کار تولید کردید؟
من اون آمار ثبت شده که دارم 52,600 تا آمار رکورد شده دارم، ولی اونا که از فیلم و کتاب و مصاحبه های من شاغل شدن خیلی خیلی بیشتر از این هست که من متاسفانه آمار دسترسی ندارم به اونا.
چه چیزی همیشه در طول این مدت شما رو اذیت کرده؟
خدمت شما از من که چیزی که این در این کشور، من استاد دانشگاه هم هستم و خیلی از دانشگاه ایران تدریس میکنم، یکی از مواردی که به شدت منو آزار میده، کشور ایران 1% جمعیت جهان رو داره، یعنی 800 میلیون، ولی 11-12% از منابع جهان در این مملکته. یعنی من ایرانی 10-11 برابر از هر بشری در کره زمین ثروتمندترم. ما به این نام میگیم منابع بیکران سرزمینمون. یک بار در طول تاریخ نه دانشگاهامون نه دولتهامون نه دانشمندامون از این منابع و ثروت بیکران نام نبردیم. یه دو تا چیز میشناسیم، نفت و گاز. من اگه براتون لیست کنم در منابعی که صدها برابر نفت و گاز گرانبهاتر و ارزشمندتر و در اختیاره. به ایرانی که میرسیم اینطور آموختیم که من سرمایه میخوام. اولین حرف ایرانی میگه ما که پول نداریم، میگه میشه پول دار شد. میخوام بگم اون آقای ادیسون و آقای گرامبل و آقای پاستور بچه پسراجی بودن یا واکسی و دستفروش بودن. اینا رو به بچه های کشورمون یاد ندادیم که ثروت و سرمایه پول نیست، یکی از سرمایه ها پوله. بعد میگیم چرا دولت واسه ما کاری نمی کنه؟ دولت مسئولیت های خاص خودشو داره که با مشکلات فراوان از پس مشکلات خودش هم بر نمیاد. حالا بیاد در خونه ما در بزنه بیا آقا جون این پولت، اینم ایدت، اینم راه کارت. ما اصلا داریم اشتباه میریم به عقیده من. زمان سلجوقیان و صفویان و ساسانیان که کشور ایران شد یک امپراتوری عظیم و با تمدن دولت داشتیم که بیاد به ما وام بده.
الان چی تولید میکنید آقای دکتر؟ آقای جهانگیری الان چی تولید میکنید؟ چی تولید میکنی؟ من یه اشاره کردم گیاهان داری.
نه من که تولید کنی لازم آرایشی بهداشتی هستم، طبیعی نچرال. یه کار من هست گردشگری و موزه داری، موزه تندلوس در اینجا رستوران و کافیشاپ و مهمانسرا و سوپرمارکت دارم، یه گردشگری توی دامنه های البرز مرکزی خیلی هم زیباست. من این روستا رو با طبیعت با گیاهان اون دره 266 تا روستا رو برق زدم، 40 کیلومتر جاده کشیدم.
شما یعنی از محل همون از محل میگم از محل همون تولید کارآفرینی خدمات رو هم به همون مردمان همون منطقه هم ارائه کردید.
من نه خودش بودم، آره نه خانواده متمدنی بودم، من یه بچه روستایی بودم که دقیقاً مثل قرون وسطا چراغ‌موشی و تبیله و فارو کردنم جز کار ما بود. من از منابع طبیعت خدادادی تونستم 27 تا پروژه کشور رو با پول جیب خودم اجرا کنم. CCU، سد خاکی، نهالستان، مخابرات، جاده، بغرسانی، اصلا یاد بچه هایی رو تربیت کنم تو مدرسه خودم که همشون امروز برند هایی مملکتن، همشون تو پست وزیر و سردار و وکیل و دادستان هستن و این بزرگترین افتخار منه.
خیلی متشکرم.
من میبینم که جوانامونو نشوندن یه گوشه ای کز کردن، دستشون درازه که یکی بیا 5 تومن بهشون پول بده، بعد احساس فقر میکنن، خب معلومه که من رنج میکشم، معلومه که برای من دردناکه که این سرزمین با این منابع اصلا چی کار داریم به دولت و به بانک و به نسل گذشته و به اینقدر راه نرفته داریم، هزار راه نرفته توی مملکت داریم، متأ این بچه های یه مشاور خوب ندارن، یه معلم ندارن که به اینا یاد بده. اگه من از استادم بپرسم آقا چک برگشتی یعنی چی، نمیتونه به من بگه. اگه بگم کجا بفروشم نمیتونه به من بگه، برای اینکه اون یه شخصیت علمیه. ما یه دفعه نمیدیم تو دانشگاه با یه مدیری که 30 سال کف بازار خاک خورده بچه ها رو آشنا کنیم. خیلی اشتباهات زیادی کردیم متاسفانه و این بدارم که رکورد زدیم.
آقای دکتر جهانگیری، ما اتفاقا موضوع خوبی رو شما مطرح کردید، حتما راجع به موضوع ما در ادامه برنامه صحبت هم خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم. با آقای دکتر جهانگیری خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای مانستوکی نکته خوبی رو آقای جهانگیری اشاره کرد. من تو ذهنم بود که راجع به موضوع هم صحبت بکنیم، اونطور دیگه ایشون کاملا موضوع رو بیان. ما متاسفانه یکی از آفاتهای کشور ما به ویژه در سیستم آموزش و پرورش اینه که حالا چه در خانواده ها چه در سیستم آموزش پرورش، حالا توی این حوزه من نمیدونم که شما به چه نکاتی رسیدید، دکتر بشن، مهندس بشن، حتما برن دانشگاه، حتما رشته‌های فلان، حتما رشته‌های بهمان، یعنی کلی این فضاها رو ما ایجاد کردیم. یعنی به لحاظ فرهنگی هم ما نیازمند این هستیم کار بکنیم. چرا ما مهارت‌های زندگی که یکیش همون بحث کارآفرینی است رو ورود پیدا نمی‌کنیم؟ چرا بچه‌هامون رو در دوره آموزش پرورش وارد این حوزه نمی‌کنیم؟ چرا بچه‌هامون رو با مشاغل مختلف آشنا نمی‌کنیم؟ چرا بچه‌هامون رو نمی‌بریم به قول آقای جهانگیری تو کف بازار داد و ستد معامله این دو چیزها رو بهشون نشون بدیم؟ تو کارخونه‌ها چرا کمتر می‌بریم؟ یعنی ببینید اینا دغدغه‌های خود مردم هم هست.
آقای دکتر به درستی هم اشاره کردید، من ممنون شما هستم. یکی از اون بحث‌های برنامه آمایشی ما و سند توسعه که همزمان داریم پیش میریم، اتفاقا این بحث نگاه به آینده است یا آینده نگاریه. ما تون بحث آینده نگاری دانش و حرف آموزی یکی از اون بحث‌هایی است که الان تو استان تهران ما احساس نیاز کرده بودیم و این کار انجام داد. دیروز آقای دکتر ما با آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران سازمان مدیریتی دفعه‌نامه‌ای رو امضا کردیم بابت همین کار. قرار بر این شد تا پایان برنامه ششم توسعه سال 1400 300 تا مرکز حرف آموزی به صورت در واقع تخصصی این دوستان در حوزه استان تهران دارن ایجاد میکنن. اگر دارن راستی آزمایی کردیم اینا رو به روز بکنیم و به قول شما اون عزیزی که میخواد در واقع بره وارد هنرستان بشود از همون رشته ای که خودش علاقه منده مثلا تو بعد به صورت منطقه‌ای تقریبا 6 تا هنرستان در واقع فوق تخصصی توی مناطقی که عرض کردم رو داریم دایر میکنیم که از اینجا به بعد الان آمار گرفتیم دیروز مثلا با آموزش پرورش نزدیک به 60,000 دانش آموز الان ثبت نام کردن توی این دوره هنرستانهایی که ما اعلام کردیم برای سال 98. ببین پایه‌گذاری از الان که شروع بشه
یا مثلا ما این مدارس کاردانشی رو بله دیگه تقویت بکنیم بله برسونیمش. الان من فکر میکنم یکی از اهداف اصلی آموزش پرورش در حوزه خود شما هم اگر بله کمکشون بکنید فکر میکنم رسیدن به 35% باید باشه بله. که خب این خیلی خوبه بله. من نمیدونم چون ولی باید افزایش پیدا بکنه بله. دیگه بریم ما چه اشکال داره آرایشگر تحصیل کرده داشته باشیم، مکانیک، برقکار، چه میدونم صافکار، اینا همشون بله. حالا حوزه‌های مختلف بفرمایید.
در کنار این بحث اون مراکز علمی حرفه‌ای هم که بله. پارک‌ها اونا هم در واقع اومدن با تو همین تفاهم‌نامه کمکی از اونا گرفتیم. پس تو بخش در واقع حرف آموزی از مقطع دبیرستان بلد. یعنی از اول دبیرستان که طرف بخواد شروع بکنه بحث تحصیل و حرف آموزی در کنار کشتغال. حالا ما بعضی مواقع میدیم بعضی مثلا تو صحبت‌های خودمون میگیم مثلا کشور فلان بعضی از این تولیداتش را دانش آموزانشون انجام دادن میدن بلد. چرا ما نکنیم کار را؟ ما در کنار این حرف آموزی که الان به دوستان گفتیم قرار هست که یک مرکز عرضه مستقیما برای این هنرستان‌ها داشته باشیم، یعنی تولیداتی که خود این دانش آموزان دارن به یک شکلی به صورت حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای هم بیاد در معرض بازارم قرار بگیره.
آقای مهندس ترکی حتی پاسخ این دوستمونم بی زحمت بدید 919-60-76 گفتن سلام ما یه تولیدی پوشاک کوچیک داریم تو شهر ری. الان تکلیفمون چیه؟ باید بریم شهر قدس؟ یعنی اون بحث غرب تهران که گفتید بله بله. که ولی در یه جای اشاره کرد نه الزامی نیست.
ما تو
اونجا رو فضا سازی
کردیم. بله یه شبکه‌ای که در واقع تولید مستقیم.
من یه مثال بزنم خدمت شما. ببینید من تو یکی از سفرها رفته بودم چیز این کشورهای اسکاندیناوی. تو سوئد تو شهر استکهلم با یه مدرسه آشنا شدم. رفتم اواخر سال تحصیلیشون بود. با مدیر مدرسه که صحبت می‌کردم این چقدر راحته. بله. یعنی چیزی نیست. این چیزی مثلا عجیب غریبی نیستش که ما بخوایم تصویر بکشیم و نشود. ما به این بچه‌ها در طول مدرسه خیاطیات میدیم، شنا کردن ورزششون هست، نمیدونم مهارت‌های مختلف زندگی هست، با شغل‌های مختلف آشناشون می‌کنیم. در پایان سال یک روز رو هم می‌ذاریم اینجا قرفه می‌ذاریم برای خود دانش آموزا که هر دانش آموزی هر چیزی که خواست تولید کرده بیاد اینجا در معرض فروش قرار بده.
خب؟ ما هم الان این کارا داریم انجام میدیم.
حالا یکی از دانشگاه‌های داخل کشور صنعتی شریف رو هم اتفاقاً بذارید من اشاره بکنم. کار خوبی که هر سال تو این دو سه سال اخیر میاد یه همایشی رو برگزار، همایش که نه، یه نمایشگاهی رو میزنه، کارخانه های مختلف یعنی صنعت رو، حوزه صنعت رو میاره تو دانشگاه.
بله.
میگه شما چی نیازه، کیو نیازه، با چه تخصصی نیاز دارید. دانشجویان فارغ التحصیل اونجا هم میان خودشون رو عرضه میکنن، اینا با هم دیگه وصل میشن.
یه کار خوبی که آقای دکتر تو استان تهران الان انجام شده، ما تمام فعالیت هایی که عرض کردم را در واقع یک تفاهم‌نامه با مراکز علمی و دانشگاه داریم. یعنی اگه میگیم سند آمایش، برنامه توسعه، هر کدوم از اینا رو داریم، حتما باید یه پیوست علمی داشته باشه تا قابلیت اجرایی پیدا بکنه. حتی تو این حوزه توسعه و اشتغال استان تهران وقتی که سند را داریم می‌نویسیم، مثلا برای 712 تا روستا ما الان داریم سند توسعه و اشتغال روستایی داریم تدوین می‌کنیم. اما رویکردمون رویکرده اون برنامه محور هست و علمی. یعنی مثلا دانشگاه تهران رو ملزم کردیم اومده یه تفاهمنامه با ما نوشته، میگیم آقا از لحاظ علمی شما کمک بکن، این در واقع پیوستی که می‌خوایم داشته باشه برای تهیه سند حتما پیوست علمی میخواد. هدف گذاریمون اینه، مثلا برای توسعه روستایی الان در سال 98 50% این روستاها رو ما بیاریم در قالب این سند توسعه و اشتغال با اون پیوسته علمی که عرض کردم تو این رستایی که هست میتونه کمک بکنه ببریم به کار انجام.
این سند رونمایی کردید؟
سند توسعه استان رونمایی شده، سند آمایش رونمایی شده، سند کاهش های آسیب های اجتماعی رونمایی شده.
ابلاغش برای کی؟
از 98.
از 98. یعنی زودتر ابلاغ بکنید.
بله. که الان آماده است برای فردا، یعنی رونمایی شد برای اجرا. به هر شهرستانی یک در واقع نسخه از اینا رو ابلاغ می‌کنیم. حتی دستگاه ناظر آقای دکتر باید این کار انجام بدیم که یه رونوشت از اون به دستگاه ناظر بدیم برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه‌هامون. یعنی دستگاه اجرایی از اینجا به بعدش باید طبق اون برنامه حرکت بکنن. دستگاه نظارتی ما مگه قرار شد ارزیابی بکنیم، میاد میگه آقا مثلا حوزه فلان جا باید این کار را گزارشگری بکنیم که چقدر از این برنامه تونسته و موفق بود یا نبود.
آقای مهندس ترکی 912-95-84 گفتم من برای اولین بار در ایران دارم قهوه تولید میکنم.
بله.
فرانسه.
بله.
بعد خالص قابل استفاده آسان، اونم تو کرج. حالا برای دریافت مجوز، البته درست مربوطش به حسن البرز، ولی برای دریافت مجوز کجا باید مراجعه کنم؟
حوزه صنعت مدن تجارت.
کارگاه هم دارم.
حوزه صنعت مدن تجارت مراجعه میکنه ایشون. اونجا چون برخه یا واحد صنایع تبدیلی ان یا صنعتی ان یا صنفی ان، اینا خودشون دوستان راهنمایی میکنن. اونایی که مربوط به صنف میرن از مجموعه انجمن یا مؤسسه صنفی خودشون پروانه میگیرن.
قبول بکنیم که گیرودار داره دیگه. من یه زمانی عرض کردم گفتم که تو این کشور ما 12,000 قانون برای اداره کشور داریم، خیلی زیاده. یعنی شما یه کشوری مثلا فرانسه، آلمان، اینا بین 2,000 تا 3,000 قانون دارن. وقتی هم که قانون زیاد میشه تبصره هاش زیاد میشه. وقتی تبصره زیاد میشه دست و بال من و شما که مثلا حالا مدیر هستیم، مسئول هستیم، بیشتر میشه. یا کارشناس میرسه اونجا من میخوام برم مجوز یک ساده بگیرید.
بله.
وقتی طرف میخواد الان یکی از علل اصلی جذب کارگر، سرمایه دار، سرمایه گذار، اهل فن تو کشورهای مختلف از ایران که پا میشن میگن که ساده میگیرن. خب چرا ما تو کشور خودمون ساده نه؟ از چی میترسیم؟ از چی واهمه داریم؟ ساده بگیریم. طرف جوان هست، کارآفرین هست، ذهنش پویاست، خوب میتونه کار بکنه دیگه. افراد کهنسال برن استراحت بکنن.
فرمایش شما آقای دکتر من اینجوری تکمیل بکنم که ما تو این عرصه‌ای که عرض کردم تو این سند برنامه این اتفاق افتاده. ما چون آمایش به ما میگید که آقا محل استقرار جمعیت،
بله،
بحث برنامه تفصیلی که اون شهر یا روستا داره، حریم و محدوده‌ای که از دقیقا شفاف میشه، الان یه اتفاق افتاده. بعد یه راستی آزمایی نسبت به واحدهایی که قبلا مجوز گرفتن، پروانه گرفتن و این مواردی که جناب عالی گفتی به عنوان مشکل هست رو ما اینو دنبال کردیم و تو حوزه بخش صنعتیمون خوشبختانه این تمام شده. الان تو حوزه کشاورزی داریم ورود پیدا میکنیم که در واقع یک راستی آزمایی هم تو بخش واحد کشاورزی داشته باشیم.
ما مبنای کارآفرینی، توسعه کار، اشتغال، سرمایه گذاری رو میگذاریم همین سند توسعه استان و ارزم بزرگ و پیگیر خواهیم بود انشالله در سال 98. موضوع بسیار مهمی است، اولین بار همین کار داره رخ میده، امیدوار هستیم که شرایط شکل خوبی به خودش بگیره. آقای منصوری که خیلی متشکرم،
از سنوالی متشکرم،
خواهش میکنم تا برنامه بعد، خداحافظ.
لحظاتون دلپذیر همراهان شریف و محترم رادیو تهران، صدای پایتخت، هر جا که هستید برای شما آرزوی سلامتی و روزی بسیار خوب داریم. الان ساعت 11:46 است. ما تا ساعت 14 با برنامه‌های این بخش رادیو تهران صدای پایتخت در کنار شما هستیم. امیدوارم بتونیم لحظات مفید و مؤثر مثبتی براتون فراهم کنیم. لطفاً کنار ما باشید.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقت تو حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقت های سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
بهنام صفوی نازنین، دیگه نیاز به گفتن نیست، همه شما کمابیش میدونید که با چه بیماری دست و پنجه داره نرم میکنه. آرزوی سلامتی میکنیم برای بهنام صفوی نازنین، برای همه بیماران همین لحظه با هم دعا میکنیم که هرچه سریعتر انشاءالله لباس عافیت و سلامت بتن کنند. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
دل هوای تازه میخواد، نغمه های تازه میخواد، توی کوچه قدیمی رد پای تازه میخواد، از تموم اهل کوچه یاد یار خفته میخواد، جای اون گلهای رفته غنچه شکفته میخواد، توی رویای شبونه جلوه مهتاب میخواد، طلوع یک ترانه دیده بی خواب میخواد، دل مثل آب روونه شعر رفتنو میخونه، مثل شبنم رو تن برگ قدر لحظه رو از زمین و از زمونه، گرچه دل غرق بخونه، کاش میزد توی سینه سر دل دیگه جوونه.
نهم بهمن 97، بله سال به همین سرعت داره به پایان خودش نزدیک میشه، ما هم داریم کم کم وارد آخرین ماه سال 97 میشیم، با همه نرسیدنها و دویدنها و نشدنها و شدنها و سختیها و آسانیهاش، سال داره به پایان خودش نزدیک میشه و ما چه بخوایم چه نخوایم باید خودمون رو آماده بکنیم برای روزهای پایانی سال، اون دوندگی های خاص و شتاب خاص پایان سال که امیدوارم حالا به هر صورت با سلامتی و دلی خوش امسال رو به پایان برسونیم بدون هیچ گونه حادثه تلخ و ناخوشایندی انشالله. خب این لحظه با هم گوش میکنیم به صدای حسام الدین سراج در قطعه‌ای که شما تقدیم میشه.
ای درس عشقت هر شب تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت زهر هندوی تو، ای خرز عکس چون ذره تر کار آمده.
چشمم به دیدار آمده ای درس عشقت هر شبه.